أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیشب توفیق داشتیم یه گفتگوی کردیم، بعدش یک تو سوال مطرح شد که البته سوال رو خارج از فرم گفتگو کردیم. انشالله امیدوارم که ابهامی نمونده باشه. من قبل مجلس پرسیدم که ما وعده نکردیم امشب سوالی رو جواب بدیم بعد از اون گفتگو یا نکته‌ای مونده باشه. ایشون فرمودن من چیزی یادم نمیاد، اگر چیزی رو خواهش میکنم. چون گفتگو شد، خدا خیرتون سلامت باشه. آقایزی میفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که اون گفتگویی که انشاءالله توفیق داشته باشیم به ثمر بنشیند، در واقع این است که ما حضورمون توی این مجالس، توی چنین مجالسی چه انگیزه میتونه داشته باشه، چه فایده میتونه داشته باشه برای ما، چه نتیجه میتونه برای ما داشته باشه. این سوالیه که همواره در واقع پرسیده میشه و بالاخره به نوعی این سوال رو مخصوصا برای جوانها البته عرض کردم، تو این دور زمانه برای بزرگترام از این سوالا مطرح میشه که این برنامه ها چه فایده داره، چه خاصیتی داره. در یکی از مجالس این گفتگو انجام شد. من یه اشاره به اونجا بکنم و اون این بود که ببینید انسان خیلی مونده تا برسه به اون جایی که بفهمه نیازهای او چیست. خیلی مونده، مثل بچه کوچکی که پیش پدرش به تعبیر ما بخواد شروع کنه به بلبل زبونی بگه نیازهای من تا آخر دنیا چیه، نمیتونه بگه. مثل همینه وضعیت بزرگترا در پیشگاه خدای متعال که اونا بخوان ادعا کنن خدای ما نیازهای خودمون رو تشخیص میدیم. بچه‌ای که هنوز مدرسه نرفته، هنوز دبیرستان نرفته، هنوز با کنکور مواجه نشده، هنوز دانشگاه نرفته، هنوز برای انتخاب شغل درگیر نشده، هنوز ازدواج نکرده، فرزنددار نشده، نمیدونه این مسیری که در پیش روی اوست به شرط زنده ماندن چیست. یه چیزو میبینه، یه پولی که به عنوان عیدی بهش دادن، اینو یه چیزی بخره بخوره، یه اسباب بازی که مثلا اون رفیق او، مثلا همسایه او، فامیل او، پسرخاله‌ای، پسرعمه‌ای، کسی داره اونو بخره دیگه. همین دیگه، دیگه بیشتر از این که چیزی نمیفهمه. وقتشو صرف چی میکنه؟ بازی. پولشو صرف چی میکنه؟ بازی. زندگیشو صرف چی میکنه؟ بازی. خب اگه بچه در مقابل پدر مادر اینه، خب قطعا پدر مادرم در مقابل بزرگتری که خداست میگه در پیش رو شب اول قبل داری، موقع مردن هست یه چیزایی اونجا احتیاجه، شب اول قبل یه چیزایی نیازت میشه. عرض کنم که در عالم برزخ یه چیزایی احتیاج داری، اون ور یه چیزایی احتیاج داری و اونجایی که عمرت جاویده. دیدین گاهی پدر مادرها میگن که ببین این پولو نگر داشتم که زندگی تشکیل دادی اونجا بدم خرج بکنی برای زندگی خودت. خدا هم همینو میگه دیگه، میگه اونجا میخوای بیا، اصل زندگی اونجاست، اصل زندگی اونجاست، اینجا که زندگی نیست، اینجا لعب و لهو حیات دنیا، برات اونجا اینا رو میخوام تدارک کنم. ولی من زیر بار نمیرم، من گوش نمیکنم. اینقدر این بشر پررو و جسوره که به خودش هم رحم نمیکنه. یعنی نمیخواد این حرفو قبول کنی که نمیفهمه نیازهاش چیه. فکر میکنه یه بار مرده، یه بار برزخو گذرونده، یه بار قیامتو گذرونده، یه بار همه این مراحل رو رفته، حالا نشسته اینجا خودشو گرفته که نه، کی گفته اینا نیازه؟ من نه نیاز خودمو میدونم، نه جالبه رافع نیازمو میدونم و نه میدونم چه چیزی نیاز منو مرتفع میکنه، چه چیزی برای این نیاز من خوبه. کمان که بچه هم اینو نمیدونه. بچه گاهی موقع گرسنه میشه، بیتابی میکنه، بد اخلاقی میکنه، چیزی هم نمیخوره، مادرش میگه برو یه بخور، به زور میگه غذا تو بخور، یا خوابش میاد نمیره بخوابه، اعصابش خورده میگه بابا برو بخواب. ما هم همینطوریم. اگه به بچه میگم بخواب آروم باش، به ما هم همینو میگن، میگن بخواب که مثلا قبل از اذان صبح بیدار شی که آروم باشی. نمیدونی که بین طلوعین و قبل از اذان صبح به لحاظ زمانی، بحث دینی نمیخوام بکنیم، به لحاظ زمانی چه اثری داری تو روان تو بیداری اون وقت ها. تو خب من نمیفهمم دیگه، نمیفهمم، میخوام از فرصتم استفاده کنم، اون وقت رو میگیرم میخوابم و اون وقتی که باید بخوابم و نمیخوابم. یعنی سبک زندگی ما عوض شده، قدیم یه جور دیگه بود، حالا یه جور دیگه است. همین بس که انسان بلایی که سر خودش آورد نشون میده که نیازش رو قاطی کرده با هوا و میل. افراد فکر میکنن اون چیزی که دلشون میخواد نیازشونه، اون چیزی که میلشونه، هوای نفسشون میخواد، اونه که نیازشون. نه، نیاز اون نیست و فکر میکنن رافع نیازشون هم اون چیزی که مزه داره و لذت داره. خب این یه نکته مهمی بود. حالا برگردیم تو بحث در واقع زندگی دنیا. یکی از چیزهایی که توی این مناسبت ها بالاخره ما با اون مواجهیم و خیلی هم در واقع ادعا میکنیم که ما الگو داریم، باید الگو بگیریم، به نظر میاد اگر کسی به اصطلاح ما خدا پرست است، قرآن رو قبول داره، روایت رو قبول داره، سیره اهل بیت رو قبول داره، زندگانی پیامبران و انبیا رو قبول داره، یه چیز ثابت روشن رو تو همه اونا میبینه و میفهمه. و اونی که مدل زندگی اونها تو دنیا یه مدلی است که سختی میکشیدن، اذیت میشدن. دقت فرمودین، این چیزی که میبینیم، قرآن هم میگه و ما داریم تدارک میکنیم یه زندگی رو که تو زندگی کمتر اذیت بشیم، کمتر سختی بکشیم. جالبه، تکنولوژی هم داره این فریاد رو میکنه و این ادعا رو میکنه که داریم تو رو به سوی میبریم که کار خونت همه چی اوتوماتیک انجام شه، کار کمتر کنی. حالا کار کمتر کنی بعد چیکار کنی؟ جایگزینش لم بدی با موبایل بازی کنی؟ اون میشه بحث بعدی. فعلا کار کمتر کن. و منم باورم شده، فکر میکنم موفقیت من در واقع به اینه که کمتر کار بکنم و اصلا زندگی رو اینجوری دارم پیش میبرم. بنده نمیخوام بگم الان باید یه خانم خونه دار به جای اینکه با ماشین لباسشویی لباس بشورد مثلا بره کهنه شوری کنه، من اینو نمیخوام بگم. نه، بالاخره داره اینجوری پیش میره. اما اینکه ما همیشه دغدغمون این باشه که یه جوری این مشکلات رو یه برنامه ریزی بکنیم، پیش بینی بکنیم که این مشکلات تو زندگی ما اصلا حذف بشه، وجود نداشته باشه. این سرگرمی دنیاست و همه هم کنف از این دنیا میره، نمیتونن درستش کنن. دقیق میفهمید؟ یعنی اینجور نیست که من تو این دنیا آمدم با همه تدابیری که اندیشیدم و نمیدونم چه و چه و چه توانستم نقطه نقطه اون چیزایی که احتمال مشکله همونا رو تبدیل کنم به یه چیزایی که قابل پیشبینی و اصلاحه. و جالبه به عکس هم شده. یعنی شما وقتی که تلاش میکنید که یعنی زندگیتون صرف این میشه که اینها رو از بین ببرید، به آدم بیشتر سخت میگذره، چون هم از بین نمیره، هم تلاش، یعنی اون چیزی که بالاخره من با اون مواجهم منو آزار میده. مثل یه بچه‌ای که داره غذایی میخوره یه کمی ترشه، یه کمی مزه نداره، هی تلاش میکنه غذا رو خوشمزه کنه، نمیشه، هم تلاشش بی ثمره هم غذای کم مزه رو باید بخوره، کلافه است. لذا عرض شد خدمتتون که بعضیا فکر میکنن که این لذت بردن، این توی مناسبت‌های خوشی و شادی شرکت کردن آدم رو سلامت میکنه و فرح بخشه. نه، این اتفاقا به عکسه. یعنی ما وقتی که یه رژیمی رو برای خودمون طراحی میکنیم در یک زندگی ساختگی، دقت بفرمایید، زندگی ساختگی که تو رژیم لذت ببریم، وقتی از اون میایم بیرون بیشتر کلافه‌ایم. یه بار من خاطرم هست با یه تعدادی از والدین مدرسه فرزندم یه برنامه جمعی بود، یکی از اونهای پزشک متخصص بود، بعد یکی از تخصصاش این درمان معتادا و اینا بود. یه بار ازش من پرسیدم که این اعتیاد، اون جنبه بیماریش، اون اثری که رو آدم داره چیه؟ ایشون یه بیانی گفت واقعا تکون دهنده بود، علمی گفتا، اونم داشت بحث علمی شو توضیح میداد. گفت ببین، معتاد اون چیزی که مصرف میکنه او رو میبره توی سطحی که درداشو حس نمیکنه. الان شما اینجا نشستین، هر کس الان به خودش مراجعه کنه ببینه آیا دردی تو بدنش داره، مثلا بازو، گردن، کمر، پا، یه چیزی، آیا دردی دارین که اون تکرار شونده باشه در شما؟ خب گفت این میره با مصرف مواد مخدر میره توی یک زندگی که درد نمیکشه، بعد وقتی که بر میگرده تو زندگی طبیعی که اون دردا میاد احساس کلافگی بیشتری میکنه و نسبت به اون زندگی رغبتش بیشتر میشه تا دوباره مصرف میکنه. گفت اصلا این اعتیاد اصلا اینه مکانیزمش تو بدن. بدن رو توضیح میداد، بعد خب روانیش هم که خب جنبه روانی داره. طبیعتی که خدا خلق کرده بسیار راستگوست و هیچی درش پنهان نیست. و امیرالمؤمنین السلام فرمودن، اهل بیت علیهم السلام فرمودن، اینقدر طبیعت همه چی روه، به اصطلاح مردن ها روه، بیماری ها، زمین گیری ها، ورشکست شدن ها، فقیر شدن ها. ما شروع میکنیم به دروغ و فریب و کاور کردن اینایی که تو زندگی. الان یه جوانی که میخواد زندگی کنه تلقیش از زندگی چیه؟ با تصویری که رو کارت عروسیش چاپ کرده، دو تا قو در یک دریا در یک جای ملایم، خیلی لطیف میخوام با هم زندگی کنم. اصلا زندگی این نیست، هیچ جای دنیا این نیست. زندگی موسیقی ملایم نیست، زندگی ترکیب رنگ قشنگ نیست. خدا دنیا رو اینجوری به شما نشون داد؟ همیشه بهاره؟ یا پاییزم هست؟ زمستانم هست؟ همه کره زمین سرسبزه یا کویرم هست؟ کوهستانم هست؟ همه رودخونه ها سطح آبش در کل این گذر زمان در روی کره زمین یه جور بوده کره زمین؟ نه. خب چرا دنیای دروغی من میسازم؟ خب من تلاش میکنم برای لحظاتی برم توی فضای لذت بخش، حالا به هر کیفیتی که هست، به هر کیفیتی. حالا طرف مثلا میشینه میگن میخندن، موسیقی میخوان گوش کنن، هر کاری میخوان بکنن، اب ندار. یعنی من از جنبه دینیشو نمیخوام نگاه کنیم، بالاخره توی باندی زندگی میکنی، این دو ساعت خیلی لذت میبره. حواست باشه بقیه 24 ساعت که 22 ساعت فرض کن 6 ساعتش خوابی، 16 ساعت بقیه ماتم باید بگیری، درسته؟ و به رسیدن به اون نقطه باید همش فکر کنی و بیاندیشی. این میشه طراحی زندگی غربی که صبح بری سر کار، برای اینکه عصر بری تو کافه، بری تو فلانجا، یه پولی رو صرف کنی و خوش باشی و لذت ببری، بعد بیای و بخوابی، تموم شد فردا صبح بری. این واقعیت دنیا نیست. واقعیت دنیا غیر از اینه. خب حالا من عرضم این بود، میخوام این نتیجه رو بگیریم. ببینید، من اگر خودم رو، فرزندانم رو هدایت کنم به یه شادی های ساختگی که اینا مال طبیعت نیست. ببینید طبیعت اینقدر نمیخنده، طبیعت اینقدر موسیقی و اینقدر نمیدونم جاز و رقص و آواز و ساز و دو اینا نداره طبیعت. خب من خودم و فرزندانم و اطرافیان رو به این سو ببرم، شما ببینید چه اتفاقی میفته. خب خیلی روشنه، من دارم خودم و فرزندانم رو یه جوری تربیت میکنم که برن تو این دنیا وقتی میخوان وارد زندگی بشن برن سراغ افسردگی. ببینید اگه انسان موفقه، اگه بشر موفقه بر این که ارمغان شادی و نشاط برای بشر بیاره، باید نمودار درمانگاه ها و داروهای روانی برای بیماری های روانی و جاهایی که بیماری روانی رو بستری میکنن و مشاوره هایی که میدن برای بیمار رو، بعد اینو کمتر بشه آمارش دیگه، درسته یا نه؟ کمتر شده واقعا؟ دروغ نگیم به هم. ببینید نمودار موسیقی رفته بالا، شراب رفته بالا، خوشگذرانی رفته بالا، جاهایی که گردشگری بکنیم همین رفته بالا رفته بالا رفته بالا، نمودار اینم رفته بالا. خب نمیشه که آقا اینا رو داریم میذاریم بشر رو آروم کنید. من میخوام ارزش مجلس مصیبت اهل بیت علیه السلام رو بفهمیم، خودم بفهمم. وقتی دوست عزیز من میگه من بچه‌م که با من اومد رفتیم یه بهزیستی کمک کنیم به یه عده اونا رو دید، اصلا بچه متحول شد زندگیش، دیگه قدر دستشو میدونه، قدر صورتشو میدونه، سالمه دیگه، نمیده دماغشو جلوی این کج و راست کنه که چجوری قشنگتر میشه. دیده یه کسانی که چجوری زندگی میکنن، اینو همه تو تربیت میگن. خواهش میکنم کتابای تربیتی رو بخونین شما. ما یه معلمی داشتیم سال آخر دبیرستان، ایشون یه چند سالی آمریکا بود و تعریف میکرد، میگفتش که تو فلان، ایشون کارش مدرسه و اینا بود، میگفت تو یکم مدرسه تو آمریکا اونجا بود، حالا نمیدونم مثلا دوره میدید چیکار، نمیدونم چیکار میکرد، گفت کلاس ورزش که میشد، ساعت ورزش، میگفت یه کامیون کوچیک آجر می آوردن مخصوصا، حالا هر دفعه به یه بهونه ای آجر خالی میکرد تو زمین، مثلا یه دفعه آجر یه چیز دیگه، بعد میگفت به بچه‌ها میگفتن که بچه‌ها اینا رو جمع کنین که زمین آماده بازی بشه دیگه، مخصوصا بچه‌ها قشنگ بازی میکردن. من سالیان سال معلم بودم، الانم توفیق دارم معلمم. من یادم اینه که دارم عرض میکنم، مدرسه همیشه تو شورا ناراحت این بودن که بچه ها دارن والیبال بازی میکنن، توپ والیبال رو میشوتن و تو بارون بازی میکنن چون توپ خراب میشه، توپ هم گرونه. گفتن چیکار کنیم؟ هرچی هم به بچه ها میگفتن گوششون بده کار نم. گفتم خب چی؟ به بچه ها بگین دنگی توپ بخرن. دنگی توپ خریدن، توپ همه مواظب بودن. یه روز بچه‌ها ورزش داشتن، با برف باری تمام زمین مدرسه سفید شد. من بچه‌ها گفتم بچه‌ها پارو آماده است، بیان زمین رو پارو کنیم. زمین رو پارو کردیم، بچه‌ها اون چند دقیقه‌ای که بازی کردن، دو سوم وقتشون رو بازی کردن، زیباترین بازی، قشنگترین بازی رو انجام دادن چون زحمت کشیدن. حالا تو تربیت ببینید کدام عالم تربیتی، کدام دانشمند، کدام کسی که غربی شرقی مسلمان غیر مسلمان به شما توصیه میکنه میخوای فرزندت قدر شناس بشه، براش امکانات بده، سرویس بده، چیزای شاد بده، نمیخواد تو آسمان و تو مریخ بگردین دنبال طلاق، نمیخواد تو آسمان بگردید دنبال این که چرا ازدواجا خوب در نمیگیره، به خاطر اینکه همش ما تصویرایی دیدیم از زندگی هایی که خیالی است، فیلم ها، نمیدونم زن و شوهرای فلان جور، امکانات فلان جور، اینا نیست تو دنیا، همش فیلم دروغه. اگه یه نفر پیدا میشد تمام این هنرپیشه‌هایی که خیلی چهره های خوب بودن توی تلویزیون، اینا رو پشتشون هم نشون میدن، تا کار قشنگی نیست. یعنی به لحاظ اخلاقی که آدم نباید مشکلات مردم رو به تصویر بکشه تا بفهمن اینایی که اینجوری ناز و کرشمه میان اونور چه خبره، چقدر بدهی دارن، چه مشکلات دارن، چه موادی مصرف میکنن که آروم شن. متو فرزند ما اینو که نمیبینه که. دقت فرمودین، ما هر چقدر از اون طبیعتی که خدا خلق کرده فاصله بگیریم زندگی ما سخت‌تر میشه. هر چقدر ما غذا رو شیرین بکنیم غذای عادی و طبیعی برای بچه بیمزه میشه. هر چقدر شما غذا رو شور بکنید میوه‌ای که خدا خلق کرده برای بیمزه میشه. این طبیعیه دیگه. اون وقت بعد یه کسایی بیان تو کشاورزی مداخله کنن یه میوه‌ای درست کنن خیلی شیرین، حالا خاصیت داره ندارش مهم نیست. وقتی این دکترها میگن بابا ترشی برای بدنت لازمه، تلخی لازمه، ببینین چی میگن، برای سیستم دفاعی، برای چیزهای دیگه. ولی بچه من به این کار کاری نداره، به این کار کاری نداره. خب اگر شما میخواهید فرزند تربیت کنید، اگر میخواهید خود من میخواهم خودم رو تربیت کنم، این دستوری که میگن نگاه کن به پایین دستت، نگاه کن به اونایی که گرفتارن، محتاجن، فلانن، تا بفهمی خودت تو چه وضعی داری زندگی میکنی. یه روز یه جوانی با هم صحبت میکردیم، خیلی از زندگی شاکی بود و واقعا هم زندگیشون کنفیکون شده بود. یعنی مثلا پدری داشت که بسیار ثروتمند، بعد ورشکست شده بودن، بسیار بد و بی‌آبرو شده بودن درس ورشکستگی، اصلا باخته بود خودشو. من فقط با هم یه بار رفتیم کوه قدم بزنیم، یه خاطره واقعی از زندگی کسی واسش نیم ساعت سروب گفتن، تموم شد، همیشه درست شد. ولی ما اینا رو نمیگیم، عنایت فرمودین. خب بنده نمیخوام بگم زندگی رو باید تبدیل به مصیبت کده کنیم، اما اینی که تو فکر کنی آخه چه خبره بابا، هی بشین مصیبت، روزه بخون، روزه گوش کن، گریه کن، که چی بشه؟ ببین یه چیزی که ساده تو این مجلس اتفاق میفته اینه، ببین اگه میخوای سالم زندگی کنی فکر نکن کف میزنن برات، فکر نکن احترامت میکنن، فکر نکن تعویدت میگیرن، این خبرها نیست. اگه میخواین تعویدت بگیرن، مقامی، جایگاهی، فلان، یه راهی میونبری وجود داره. بخوای سالم زندگی کنی نمیشه، بخوای راست بگی نمیشه. خب ببینید خدای من تو این دنیا دارم عرض میکنم، تو این دنیا حبیبش آورده، ببینید چه بلایی سر حبیبش میارن. خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، حبیب خدا یعنی عشق خدا، در عربی حبیب یعنی عشق، لغت یعنی عین و شین و قاف خیلی استعمال نمیشه، ولی حب همون چیزیست که ما توی فارسی بهش میگیم عشق، یعنی شدت محبت، محبت شدید. حب الذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان دارن نسبت به خدا بسیار حب و شدید حب دارن، درسته؟ آخه این چه دنیایی که خدا حبیبشو فرستاده رو زمین این بلاها رو سرش بیارن، بزنن، بی احترامیش کنن، خدای ببخش خارش بکنن، حرفشو گوش نکنن، مسخرش بکنن، بهش بگن ساحر، خدای به قرآنت میگن سحر، به پیغمبرت میگن ساحر. بعد اهل بیت این پیغمبر، ببینید بعد از واقعه سقیفه تنها سیبلی که نشانه روی کردن زدن اهل بیت پیغمبر بود، با کسی کاری نداشتن و هر کس به اینا ملحق میشد، که حضرت فرمودن اگه میگفتن به ما ظلم کنید شما چیکار می‌خواستین بکنید. این حبیب خداست. وقت ببینیم ما چقدر معکوس فکر میکنیم. طرف فکر میکنه که اگه حبیب خداست پس خدا باید مثلا به این سرویس وی آی پی بده تو دنیا. خب بیا ببین دیگه. بعد وصی او امیرالمؤمنین علیه السلام، داماد او. بعد دختر او هست صدیقه زهرا سلام الله علیها. چه معنی داره یه نفر که هیچ بیماری نداره، پاک، مطهر، مظهر پاکی، پاک کننده، برای چی باید 18 سال تو دنیا بمونه جز کشته شدن؟ توجیه دیگه ای نداره که. وقت طرف سررسی تقویم چاپ کرده تو نمایشگاه پخش میکرد، توش سه جمادی نوشته بود مرگ دختر پیغمبر، وفات پیغمبر، دختر پیغمبر به مرگ طبیعی. چه آدم باید مریض باشه؟ حالا به تو چی میدن اینو بنویسی؟ مثلا بگن دختر پیغمبر شهید شد، از تو چی کم میشه؟ مشکل داری دیگه. دقت فرمودین، امام حسن و امام حسین علیهم السلام ببین چه بلایی سر حضرت آوردن. بزرگواران ببین ما خاطرات زندگی که سو فشرده میکنیم میبینیم. ببین همین اتفاقاتی که برای ما میفته گاهی کلافه ایم. شما الان یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست میگه وقتی سختیایی که گذشته رو نگاه میکنی اون تبعاتش گذشته، الان لذتش برات مونده. دیدین بزرگترها تعریف میکنن وای اون موقع ما چه سختیایی میکشیدیم فلان بود، الان یه جوری داره میگه انگار خیلی با لذت داره میگه، ولی کلی ستم کشیده. درسته هر کس هم به گذشته نگاه کنه اونو فشرده کنه همینجوری عذاب در میاد، ولی توی مشکلی قرار میگیری از پا میفتی. درسته جوانهای ما، خود ما الگوهایی نیاز داریم که پاک زندگی کردن، در جایی که وقتی پاک زندگی کردن پول زیادی به دست نیاوردن، جایگاه اجتماعی خاصی پیدا نکردن. یه تعمیرکاری هست خیلی مسن دیگه، یعنی بازنشسته شده، تعمیرکار ماشینه، خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی عجیبه، آدم اصلا دوست داره کنارش فقط وایس نفس بکشه. بعد این از شدت حلال خوری، از شدت مراقبت به مالی که میگیره، کاری که میکنه، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. نه تهرانیه، نه مثلا بعضی ها لفظ قلم حرف میزنه، نه تیپی داره، نه هیچی دیگه، مکانیکه دیگه، مکانیک چی میگین شما؟ هیچی هم فکر نکن مثلا برج داره و فلانا، ولی شما کنارش میشینی میفهمی تمیزه و خودش هم کیف میکنه، انقدر از زندگیش شاکره. این میشه اون باغ و اون زمین کشاورزی که محصولاتش سالمه. دقت فرمودین. حالا از این همه مسائل نصیب ما این شده که ما توی این مجالس شرکت کنیم، یک کسی بیاد دوتا شعر بخونه، دوتا قسمت از تاریخ بگه، من منقلب شم، متأثر شم، گریه کنم. و بعد جالبه، همه شما تجربه دارین، بعد از این مجالس احساس انبساط میکنید، یعنی آدم یک فرح و یک گشایشی درش ایجاد میشه به عکس اونی که فکر میکنه. خب من عرضمو تمام بکنم. همه چیه دنیا اینطوریه. این که میگن مواظب باش دنیا فریبت نده، فریب یعنی مواظب باش بالا رو پایین نبینی، پایین رو بالا نبینی. تا امام زمان علیه السلام نیامده داستان همینه. او که اومد همه چی میرن سر جای خودشون، موعظ اولیاس و مذل اعدا. و اونایی که تو کربلا اومدن، اومدن که و ازالت کم ام مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها، اومدن اون رتبه بندی که خدا قرار داده بوده، کی عزیزه کی ذلیله، همه اینا رو به هم بزنن. و به هم زدنش هم که معلومه برای چجوری انجام میشه. ببینید کسی که میخواد بیاد یه آدم شریفی رو خراب بکنه، میاد عربده کشی میکنه، میاد میگه که آقا این حق ماست، داد و فریاد میکنه، کتک میزنه، فلان میکنه. این مدلیه که اگه حرف داری خب وایسا حرف تو بزن، سندتو رو کن. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اومده در مقابل ابوبکر، بعد میگه آقا میشه حقی چیزی که در اختیار من بوده از من گرفتی؟ یه قانون عرفی عقلی بین المللیه که آقا هر کسی چیزی در اختیارش مال اوست، کسی اگه میخواد ادعا کنه باید دلیل بیاره. الان شما لباسایی که تنتونه، کسی بیاد بگه این لباس کاپشن مال منه، شما باید دلیل بیاری که مال شماست، یا اون باید دلیل بیاره؟ ولو دزدیده باشی، میدونید چون عکسشو اگه بخواین شما نتیجه بگیرین، همه باید تو خیابون ماشینا رو پارک کنن بیان پایین، لباسا رو درارن، کیفا رو بذارن، موبایلا رو بذارن، هر چی دارن بذارن، تا برن دنبال یه سندی از یه فروشگاهی که اینو خریدن بیان نشون بدن ما یه پیراهن خریدیم. خیلی مسخره است. قانون همه دنیا اینه که چیزی که در ید دوست، در تصرف دوست، در مال توه، این یه قانون. یک. دو، حضرت شاهد میارن، شاهد میارن، کسانی رو شاهد میارن، قبلش میپرسن که شما اون میمن رو میشناسید که حضرت فرمودن شهادت او چگونه است؟ اونم نمیپذیرن. حضرت شاهد میارن از خودشون. پناه بر خدا. اون ملعون میگه به روباه میگن شاهدت که؟ میگه دومن. ببین چه ملعون. میگه نه این شاهد به طرف تو رأی میده. هم چیزی ما تو قضاوت دادگاه داریم. وقت میدونید چه اتفاق افته؟ ابن عبدالحدید یه مطلبی رو داره، حالا من دیگه روش نمیخونم. میگه من به استادم گفتم که این چی شد قضیه فدک؟ خب خیلی روشن بود من حضرت زهرا سلام الله علیها بود، چطور نداد ابوبکر؟ اون برمیگرده میگه که استاد ابن عبدالحدید که شرح نهج البلاغه داره و خودش سنیه، میگه استادم به من برگشت گفتش که اگه فاطمه زهرا سلام الله علیها فدک و مطالبه کرده بود ابوبکر میداد، خب فردا میمد میگفت این حق مال امیرالمومنین، بازم اونم باید میداد. خواست الف و نگه تا کتایه مجبور نشه بگه. خواست به همه بفهمونه که حضرت زهران باید شاهد بیاره، در که پیغمبر گفته بود هست زهرا او لازم نیست شاهد بیاره، او چون صدیقه است، مطهره است، بر مبنای آیه تطهیر. امیر المؤمنین علیه السلام آمد به عمر گفتش که عمر مجلس که همونجا هستن، عمر اگر مسلمون ها بیان علیه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها شهادت بدن به یه امر خلاف و حضرت صدیقه در واقع خودشو بری بدونه، تو حد جاری میکنی بر حضرت زهرا؟ گفتش که آره حد جاری میکنم. حضرت بهش گفت پس تو کافری، چون قرآن میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البدن و یطهرکم تطهیرا. جالبه، اول آیه رو میخونه حضرت، از عمر میپرسه عمر این آیه در مورد شما نازل شد یا در مورد حضرت زهرا؟ ما در مورد حضرت زهرا. اول میپرسه اینو، وقتی جواب گرفت بعد حضرت اینو میگه، بعد آیه رو میخونه، میگه کافر شدی به این آیه. ببینید اینا رو دقت کنید، تو فضای روشنفکری امروز یه حرفایی میزنن آدم اولش میمونه چه حرف جالبی، بعد میمونه چه حرف بچگانه. بابا اصلا خدای متعال قرارش اینه که تو دنیا یه کسی رو با من حجت قرار بده معیار، که اگه مشکل پیدا کردی بری پیش اون. الان متر که میخوان بکنن، حالا اون موقع اینجوری بود، میگفتن یه فلز با این سطح مقطب با نم چیشه سیلیسیوس فلان اینا توی مثلا موزه فلان، این معیار متره. اگه ما دعوا کنیم آقا این درسته یا نه این متر، ما میگم برو با اون بسنج دیگه، یه معیار لازم داریم یا نه؟ شما میخواین بگین آقا فلان شی در کجاست، کجا رفته، یه مختصات صرف 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 تعیین میکنید تو فضا، بعد میگین این آقا این ایکس ایگر یکش کجاست مثلا. همه همین کارو میکنن دیگه، همه یه کیلو یه وزن یه مقداریه، یعنی گرمش معلومه، زمان ثانیه معلومه، همه میزان داره دیگه، هر کی یه ثانیه داره برای خودش، هر کی برای خودش یه ساعت ما 80 دقیقه است، مال شما 60 دقیقه است، تو ده ما 53 دقیقه است. اینا که میگن همه چی نسبیه، حق نمیدونم همه جاست، هر کی هر چی میگه درسته، یعنی این، یعنی متری وجود نداره، کیلویی وجود نداره، ثانیه‌ای وجود نداره، هیچ چی وجود نداره، هر کی برای خودش صفا کنه. میشه اینجوری؟ خدای من قبل از این که خلقت بکنه حجت قرار داده. حجت یعنی میزان، یعنی تراز. دقت بفرمایید. دقت کنید، میزان و ترازی که نمیشه سرش کلا گذاشت. نمیشه به بازی در آورد. ببینید قرآن، طرف میگه قرآن میزانه، میگم آها چرا جوک میگی؟ خب این قرآن همین الان دست مسلموناست، 100 تا فرقن با قرآن، هر کی اونو تکفیر میکنه میگه من قرآنیم. الان قانون اساسی، هر کی از قانون اساسی یه چیزی در میاره، وکلا کارشون اینه دیگه، درسته یا نه؟ رهبر یه جامعه هنوز زنده است، این با اون دشمن مخالف همن، این جناح ایکس این جناح ایگرگ با هم دعوا میکنن، هر کدوم میگن ما داریم حرف رهبر رو میفهمیم. ببینید دیگه، شما یه کتاب نشون بدین که از این کتاب وقتی افراد میخونن برداشتای مختلف نکنن، میشه هم چیزی؟ آخه چرا دروغ میگی؟ چرا میگی قرآن میزانه؟ یه بار پیش یه کسی بودیم، اینایی که وطنی وهابی هن داشت میگفتش آره نم قرآن میزان و فلان اینا داشت، من دارم رو قرآن دارم حسابی کار میکنم و سالیان سال هست بتونم یه ترجمه و یه توضیح خیلی چیزی بنویسم و فلان، که اینا که هر کی حرف زده خلاصه درست بشه. گفتم که ببین آقا، شما میخوای بگی این نفر راجب قرآن حرف زدن، تو میشی این به علاوه یک، تو نمیشی خارج از این به عنوان میزان، تو همی کتاب جدید داری میدی کنار اون ترجمه و تفاسیر، چی فکر کردی؟ بعد اون وقت داشت میگفتش ما به روایت احتیاج نداریم، قرآن نوره، روایت شمعه، قرآن نورافکنه، نورافکنه با شمع روشن نمی کنه. بعد مسن اسم نمیبرم، شاید بعضیا بشنسن. گفتم که شما چند ساله تفسیر قرآن میکنید؟ مثلا گفت 20 چند ساله. گفتم شما جلسه اول گفتین بین اونا که قرآن نوره؟ گفت بله. گفتم تفسیر جلسه تفسیر ادامه دادین، خب نور بود همه میرفتن دیگه، چطور نور افکن به شما احتیاج داره؟ به امام صادق احتیاج نداره؟ اون شد شم، شما دیگه چی هستی؟ گفتم اگه راست میگی یه جلسه باید مردم رو دعوت کنی بگی آقا قرآن نوره، قرآن به چیزی نیاز نداره، بفرمایید. 20 چند سال اینا رو مرید خودت کردی اینجا تفسیر میگی؟ وقت تو تفسیر هم میگی بابا روایات معلوم نیست درسته غلط و قرآن تفسیر نیاز نداره، امام صادق بیاد بگه فلانه. خب پس چرا این بازی در آوردی؟ حق باز. من اینه دارم اینجوری بیان میکنم، اونجا آروم مؤدبانه حرف زدم. وقت بعد مجلس اومدن منو میخوام بگیرم بزنن. میگم بر چی میخوام بزنی؟ میگم اومدی اختلال کردی. میگم من چیکار کردم؟ سوال کردم دیگه. جواب دارین جواب بدین. اینه وضعم. خب نمیشه عالم بدون میزان، نمیشه بدون معیار، نمیشه بدون حجت، نمیشه بدون ترازو. مگه میشه چنین چیزی؟ امکان نداره. خب خدا میگه مردم من شما رو خلق کردم، اختیار دارین، فردا به اختلاف بیفتین تو سر کله هم میزنین، درسته؟ فیما شجر بینهم، اگه مشاجره صورت گرفت برین پیش پیغمبر میزانه، هر چی گفت بگین چشم. چرا؟ چون او معصومه و بعد فحکم به ما اراک الله، خدا بهت نشون میده همه چی، تو حکم کن. ببینم اگه قرار باشه پیغمبر حکم کنه بریم چک کنیم ببینیم درست بوده یا غلط، کجا بریم؟ پیش پیغمبر دیگه؟ خب از اول رو پیش همون دیگه. خب اونم که شد حجت بالاخره، برخواه تش به یه جایی باید بخوره دیگه، تسلسل که نمیشه. نظار روایت فرمود الحجت و قبل الخلق و بعد الخلق و مع الخلق، همیشه هست، میزان دیگه. بله عقل میزانه، ولی همین آدم های عاقل سر هم کلا میزنن و توجیه عقلی میارن، مال تو خورده توجیه میکنه. بارون میامد، تاکسی های خطی وانایستاد تو دم خط نبودن، اون طرفتر وایستاده بودن، چون مثلا کرایه فرض کنید 1000 تومان رو میخواست بگیره 2000 تومان مثلا، بالاخره ملت ناچار شدن برام سوار شدن دیگه، 2000 تومان رو بدن. همین در رو بس را افتاد، گفت آقا این چه مملکتیه، بخور بخوره اختلاس میکنن، چقدر نم دلار چند صد فلان، مخصر یک کرایه ببین چه بازی در میارن. یکم خونسرد بهش گفتش که آقا هر کی زورش به یه اندازه میرسه برای اختلاس، شما 1000 تومان اون اینقدر تومان فرق نمیکنه که. چی میگی؟ میخوای اونو بگی کار خودتو توجیه کنی؟ وقت میگه عاقلم من. خدا عقل داد حجت درون، ولی تو بازی در میاری، لذا یه حجت بیرون گذاشت که اگه 2 نفر رفتن پیش اون یه حکمی بده که اینا سر جاشون بشینه. لذا شما قضاوتی امیرالمومنین السلام بخونید که بعضیاش توی مسجد کوفه آثارش هست، وقتی اختلافش مشکل پیشن حضرت حکم میکنن، بعدن بهشون میگن رو چه حساب این حکم کردن. فباهت الذی کفر، یارم هیچی نمیتونه بگه. این حجت خداست در بیرون. خب حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها صدیقه است، امیرالمؤمنین صدیقه. صدیق معنای صادق نمیده که بگین راستگوه، نه، صدیق یعنی اون کسی که با او میتوان راستی آزمایی کرد، یعنی او تعیین میکنه کی داره راست میگه کی دروغ میگه. حالا از صدیق شاهد میخوای؟ وقتی از صدیق شاهد میخوای، میخوای به همه بگی این صدیقه نیست. وقتی از صدیق اکبر یا صدیقه کبرا، چون امیرالمؤمنین صدیق اکبر تو زیارت و روایت، حضرت صدیق صدیقه کبرا است، لذا اینا کف همن. دقت کنید اینا در واقع همه صفات موازی با هم پیش میره. تو قرآن ببینید دین قیم امیرالمؤمنین دین قیم حضرت صدیق است سلام الله علیها. این معیار رو میزنه. اون ملعون اینو شکست. خب وقتی این شکست دیگه چیکار باید کرد؟ وقتی قضاوت امیرالمؤمنین ملاک نیست، فرمایش از صدیق ملاک نیست، بعد پیغمبر چیکار باید کرد؟ هیچ، مردم میشن آواره بیچاره. توی این شرایط چون تشتت آرا صورت میگیره، درسته؟ یه چیزی فقط راه علاجه، دست شمشیر بگیر تازیانه بزن تو سر مردم، حرف اضافه زدن. خلاف رأی حاکم حرف بزنی گردن تو قطع میکنی. اینجوری هم مردم بیعت گرفتن، اینجوری مردم خفه کردن، اینجوری رئیس اوس اون انصار که اومدن اونجا اینجوری کشتن، بعد گفتن جنیا کشتنش، اینجوری به اسم نمیدونم مرتد ریختن یه عده که مخالف ابوبکر بودن و کشتن. بخونین تاریخو. طالبان الان اومد تو افغانستان چی گفت؟ نمیدونم دیدین یا ندیدین بعضی از صحبتاشونو، رسمن گفت آقا دموکراسی چیه، این حرفا چیه، حاکم اسلامی یه چیزی میگه حق همونه، کسی خلاف اینو بگه باید گردنشو زد. عملا هم همین کارو میکنن دیگه، درسته؟ یزید مگه این کار نکرد؟ معاویه مگه نکرد؟ خلفا مگه نکردن؟ خب حالا این دین رسته به دنیا، وقت شما انتظار دارین جهانیان مسلمان شون؟ نه، مسلمان نمی شود، مسلمان نمی شود. مسلمان کسی میشه که بیاد ببینه بر امام حسین چه گذشت و چه کرد، بر امام حسن علیه السلام چه گذشت و ایشون چه عکس العملی داشت، بر امیرالمؤمنین چه گذشت. این چیزایی که این شبا می شنوید یادتون باشه 25 سال بعد حضرت رو به زور حاکم می کنن. حضرت تمام تلاشش ایجاد امنیت و دفع دشمنان، آخرم میکشنش. این میشه مظلوم عالم، اول مظلوم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون دارن این مطالبی که عرض میکنم این فرمایش خود حضرت، منابعی که این در پاورقی آمده برای این بحث در واقع از روایات مختلف بیش از 4 منبع این روایت رو نقل کرده. من این نکته خدمتتون بگم، بعضیا فکر میکنن خیلی هنرمندن، اگه یه واقعه تاریخی رو دیدن درش اختلاف هست، مثلا این 3 روز طول کشیده، 2 روز طول کشیده، این مثلا تازیانه زده، اون تازیانه زده، فکر می‌کنم این دلیل بر اینه که واقعه ساختگیه، در که اصلا اینطوری نیست. همین الان یه تصادف سر 4 رابش شما بیان، هر کس واقعه رو یه جور نقل میکنه. تمام وقایع سیاسی اینه، وقایع اجتماعی اینه، همه همینه. چطور اینجاها کسی نمیگه نه آقا مثلا تصادفی نشده، 3 نفر اومدن 3 جور نقل میکنن، کسی اینو نمیگه، میگه خب بریم ببینیم یه سندی پیدا کنیم چی بوده، یا حداقل میگن بابا پس یه تصادفی بوده، درسته؟ یعنی شما اختلاف در نقل رو نمیتونید ازش نتیجه بگیرین اصلش غلطه، نهایتا میتونیم بگین آقا من برم بیشتر مطالعه کنم، ولی یه اصلی بوده. این داستان، یه دانشجویی بود فوق لیسانس جامعه شناسی داشت، یه روز توی فاطمیه من یه صحبتی داشتم، یه جا آمد لطف کرد گفت صحبت خیلی خوب بود ولی شما مطالبی که راجع به بحث خانه حضرت صدیق سلام الله علیه و حمله به خانه حضرت گفتین، خب اینا که میدونید از قرن مثلا سوم به بعد ساخته شده و نوشته شده و فلان، جامعه شناسی خونده ها، ولی مثل متخصص تاریخ اومده داره نظر میده. گفتم که باش. اون موقع اینترنت نبود که مثلا این چیزا توی فضای مجازی باشه، خیلی قدیم بود. برش کتاب بردم، جز قدیمی ترین نسخه هایی که اهل سنت نقل کردن واقعا رو، متحیر مونده بود و نمیرفت زیر بار. گفتم اگه شما نگفتی یه نسخه بیار مال قدیم، من که آوردم. که مشکلت این نیست، مشکلت چیزی که هست نمیخوای قبول کنی. این چیزیست که از حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها نقل شده است. فجمعوا الحطب الجزل على بابنا، بر در خانه ما هیزم فراوان و خشکی رو آوردند. من عرض کردم بخونید تو تاریخ، بعد از واقعه در و دیوار چند روز، البته اونجا از چند هفته، هر کسی هیزم نیاز داشت برای خونش میواد از این در این خانه، از کنار این خانه میبرد. اونقدر جمع کرده بودن که خانه را با اهلش بسوزانند، ولی فقط در سوخت که دیگه حضرت رو کشیدن بیرون دیگه. درسته، در روایت هست که امیرالمؤمنین علیه السلام به حسنین فرمودن که شما دوتا برین به قعر خانه، به قعر خانه که بمانید حجت خدایید. اینا اینجوری آمدن جلو. من از نقل تاریخ دارم عرض میکنم، اسنادی که همینه که شما مکرر شنیدین ها، اون تو توجه نکردین به عبارت. قصد کشتن امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، مثلا بیعت نبوده، بیعت بهانه بوده، بهانه بوده برای کشتن. فجمع او الحطب الجزل على بابنا و اتوا بالنار لیحرقوه و یحرقونا، آوردن که خانه رو بسوزونن و ما رو بسوزونن. خواهش میکنم کسی نگه آقا کسی آدم نمیسوزونه. قرآن گفت ابراهیم خواستن بسوزونن، ببینید دیگه. بعدم بدون هیچ جرمی دیگه. بعدم خودش گفت خب بپرسین از این بوتا اگه حرف میزنن جواب بدن. فوقفتو به عزادت الباب، آوردن بسوزن. منم در آستانه در اونجا ایستادم و ناشدتم بالله و به ابی ان یکفوا عنا و ینصرونا، اونا رو قسم دادم به خدا و به پدرم، دست از سر ما بردارین، با ما به جاش بیاین، ما رو یاری کنین، ما خودمون مصیبت زده ایم و ما کسی رو نداریم. فاخذ عمر از صوت من ید قنفذ مولا ابی بکر، عمر تازیانه را دست قنفذ غلام ابوبکر گرفت. فضرب بهی عزدی، اونو زد بازوی من. فالتوى الصوت على عزدی، التوى در عربی، ببخشید، التوا در عربی اینه، تازیان رو که میزنن میپیچه، اینو میگن التوا. تازیانه به دور بازوی من پیچید و چنان اثری از خودش به جای گذاشت که ورم کرد مثل بازو بند. و رکل الباب به رجله، و در را با لگد، به در با لگد کوبید، در رو باز کرد. فرده علی و انا حامل، و اون رو به طرف من فشار داد در حالی که من فرزندی در شکم داشتم. فسقط تو لوجهی، به صورت افتادم رو زمین. و نار تسعر، آتش زبانه می کشید، من با صورت افتادم کنار آتش. و تسوع وجهی، و این آتش به صورت من حرارتش میخورد. فضربنی به یده، با دستش زد، حالا داره که به صورت من، حتی تفر قرطی من اذنی، چنان محکم به صورتم زد، گوشواره من به زمین افتاد. و جا ان المخاض فاسقطت محسنا قتیلا بغیر جرم، محسن را سقط کردم بدون هیچ جرمی. یه عبارتی در یک مناظره یک دانشمند شیعه با یک اهل سنت در مقابل پادشاه در قرن پنجم هست، یک کلمه‌شو بخونم چون مجلس قبلی خوندم، این جمله رو خدمتتون بخونم. تو اینجا این عبارت رو آورده، عرض کنم که میگه وقتی که عمر آمد دم در، آمد در دم در خانه که پیغمبر میخواست وارد چه اجازه میگرفت و سلام میداد. فلما جاءت فاطمه تو خلف الباب، وقتی که فاطمه آمد که عمر رو رد کنه، بگه عمر برو با حزبت، عصر عمر فاطمه بین الحائط و الباب عصرتا شدیده، عمر فاطمه را بین در و دیوار عصر، با عین و صاد، مثل عصر. در عربی وقتی میخوان آب میوه بگیرن میگن عصر، آب میوه رو میگن عصیر. میگه چنان فشار داد منو که فرزندم رو سقط کردم. لا 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 حضرت صدیقه سلام الله علیها با این وضع به دنبال امیرالمؤمنین میره تا امیرالمؤمنو نبرن. میداند امیرالمؤمنین داره بر کشتن میبرن. بعد اون ملعون دستور میده، میگه مانو کنار بزن. میگه انقدر بر دست او زدم تا امیرالمؤمنین علیه السلام رو رها کرد. دیگه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها دیگه در خانه افتاده است. دیگه حضرت صدیقه ای که در فراق پدر، اصلا داره تو روایت، جسم حضرت ضعیف شده بود، صبح و شب گریه میکرد، حضرت سردرد داشتن، سرشون رو میبستن، این خانواده عزادار، این دردها هم به حضرت اضافه شده. یه روز حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها دیگه لباس مرتبی میپوشه، به اسما میگه اسما من میخوابم، روی خودم رو میکشم اسما، یه مدتی گذشت منو صدا کن، اگه جواب دادم که جواب دادم، اگه جواب ندادم که بدون که من رفتم. حضرت صدیقه قبل از این که از این دنیا برن، امیرالمؤمنین علیه السلام رو خواستن و گفتن که من یکی دو ساعت دیگه بیشتر موندنی نیستم. بعد حضرت گفتن که به حضرت گفتن من میتونم به تو وصیت بکنم؟ امیرالمؤمنین فرمودن هر چی دوست داری وصیت کن. دیگه نگفتن فقط نرو، هر چی دوست داری وصیت کن. و حضرت بالای سرشون نشستن. حضرت فاطمه گفتن ای پسرم، از آن هنگام که با من آشنا شدی دروغ و خیانت از من ندیده ای و از اول زندگی از من مخالفتی تو ندیدی، من هیچ مخالفتی با تو نکردم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن خدا نکند از تو بهتر، پاکیزه تر، بخشنده تر، خدا ترستر اصلا کسی در این عالم نیست، جدایی از تو برایم بسیار سنگین و دشوار است، جز این که امری است که از آن گریزی نیست. به خدا سوگند بار دیگر مصیبت از دست دادن رسول خدا برایم تازه شد، فقدان تو بسیار سنگین و سخت است. انا لله و انا الیه راجعون. سپس هر دو ساعتی با هم گریستند. امیر مؤمنان سر فاطمه را به سینه خود چسبانید، آنچه میخواهی وصیت کن. میبینی که من قطعا وصیت تو انجام میدم. بعد حضرت شروع میکنن به وصیت کردن، میگن برای من یه تابوت بساز. اونایی که من ظلم کردن، من نمیخوام یک نفر از اونها در تشییع جنازه من حاضر بشه، نماز بخونه. منو شبانه کارمو انجام بده و شبانه مرا دفن کن موقعی که مردم همه خوابند. بعد میگن خودت غسل منو انجام بده، خودت نماز بخون، خودت مرا سرازیر قبر بکن، خودت لحد بذار، خودت خاک روی قبرم را صاف کن. بالای سر و مقابل صورتم بنشین، بسیار قرآن بخوان. حضرت دارن وصیت میکنن. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها از دنیا میرن. امیرالمؤمنین علیه السلام طبق وصیت هر کاری که گفته بودن انجام میدن. یه عبارتی داره تو مقتل که حالا قبل از این که اون عبارت رو بخونم، امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت دارن میفرمایند به خدا سوگند به دستور خودش او را از روی پیراهن غسل دادن. چون در روایت هست که اینقدر تازیانه زدن که جای تازیانه ها بر بدن بود. امیرالمؤمنین اگه میخواست اونو ببینه چی میشد؟ همه کارا رو کردم، چند کفن بر او پیچیدم. به هنگام بستن بند کفن صدا زدم: ام کلثوم، زینب، سکینه، فضه، حسن، حسین. گویی که این بچه ها ایستادن، پدر داره کارا رو انجام میده، شب باید زودتر کارا تموم بشه. گفتن بشتابید، از مادرتون توشه برگیرید که دیگه این آخرین دیداره. امام حسن و امام حسین علیه السلام با اندوه و ناله جلو آمدند، با حضرت زهرا شروع کردن به سخن گفتن. بعد از تو ما یتیم شدیم. امیرالمؤمنین داره اینو میفرماید: خدا گواه است که وقتی که حسنین اینو گفتن که مادر جان ما بعد از تو یتیم شدیم، یتیم میدانید در عربی برای کسی به کار میان که پدرش رو از دست بده. میدونین چرا این عبارت به کار میره؟ چون امیرالمؤمنین غریب میشه بعد حضرت زهرا، دیگه هیچ حامی نداره، دیگه این خانواده هیچ حامی ندارن. امیرالمؤمنین خدا گواه است که در اینجا ناله جانسوز برآورد حضرت زهرا، دست ها را از کفن بیرون آورد، دو فرزندش را آرام به سینه چسباند. هاتفی از آسمان ندا زد: ابل حسن. آن دو را از روی پیکر مادر بردار. به خدا و فرشتگان آسمان به گریه افتادند. یه صحنه از کربلا بگم عرضم تمام. شمر همه رو ملامت کرد که شما بی عرضه این، نتونستیم به این کار حسین رو تمام بکنیم. همه رو ملامت کرد، خودش رفت اون کاری که میخواست انجام داد. وقتی بیرون آمد دیدن داره میلرزه. گفتن چیه؟ ملعون، تو همه رو ملامت کردی، مسخره کردی، چی شد، چرا میلرزی؟ گفت اون لحظه آخری که داشتم سر رو از بدن جدا میکردم، صدای بانوی را شنیدم. گفت عزیز مادر حسین، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدای خداوند، وقتی که زنان مهاجر و انصار آمدن عیادت حضرت زهرا، حضرت زهرا سلام الله علیه وقتی با خون دل سخن گفتن، یه جمله اونجا گفتن، گفتن فانتظر و انی معکم من المنتظرین. منم منتظرم اون روزی که فرزندم بیاد و انتقام همه اینها رو بگیره انشاءالله. با هم دعای فرج و سلامتی حضرت رو زمزمه میکنیم انشاءالله. اینو خدای متعال به جای همه دعاهایی که ما داریم، حاجتهایی که داریم، انشاءالله قبول بفرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.